ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر بسته نشدن پرونده ایران تا دریافت پاسخ مناسب تاکید کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او حمایت می‌کنند. و 56 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران جان باختند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرده که پرونده ایران تا زمانی که اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار آژانس بگذارد بسته نخواهد شد. آقای گروسی در گفتگو با CNN بار دیگر تاکید کرده که فشار سیاسی بر آژانس برای توقف فعالیت‌هایش غیر قابل پذیرش است. آژانس در 3 سال گذشته تلاش کرده اطلاعاتی که قابل راستی آزمایی است را در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در 3 مکان از پیش اعلام نشده به دست آورد. ایران تاکنون به درخواست‌های آژانس پاسخ ضروری نداده و به گفته آقای گروسی آژانس می‌خواهد به منبع ذرات اورانیوم و ماشین‌آلات کشف شده در این مکان‌ها دست یابد. در همین حال جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بدون اشاره به جزئیات گفته که بیشتر کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام با متن پیشنهادی او موافق هستند. آقای بورل در گفتگو با شبکه اسپانیایی TVE گفته است که هنوز پاسخی از آمریکا دریافت نکرده، اما احتمالاً در هفته جاری واشنگتن پاسخ خود را به او خواهد داد. وی در این حال گفته است که ایران خواستار چند تغییر در متن پیشنهادی اتحادیه اروپا شده است. واشنگتن هنوز نتیجه بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا را ارائه نداده است، اما یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه به رویترز گفته است تهران از برخی خواسته‌های پیشین خود، از جمله تحقیقات آژانس در زمینه پادمان‌ها و خارج شدن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی به عنوان پیش شرط، دست کشیده است. سازمان عفو بین‌الملل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواست به تخریب و مصادره اموال بهایان در ایران پایان دهد. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده تاکید شده است که بهایان باید از حق دسترسی به اموال خود بدون هیچ مانعی برخوردار باشند. این نهاد حقوق بشری همه مدافعان حقوق بشر را فرا خوانده که در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، و همچنین خطاب به دادستان‌های ساری و سمنان احترام به حقوق بهایان در ایران را خواستار شوند. در هفته‌های گذشته 10 تن از هواداران آیین بهایی در ایران احضار و یا بازداشت شدند. و ما به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول، درآمد کشورهای عرب خلیج فارس تا 4 سال آینده 1.3 تریلیون دلار افزایش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری دیگری از کشورهای جهان به ویژه در پی جنگ روسیه در اوکراین یارای مقابله با وضعیت وخیم کنونی ناشی از بحران انرژی و افزایش بهای مواد غذایی و کالاهای اساسی را ندارند. در غیاب ایران به عنوان یک صادرکننده طبیعی نفت و گاز، کشورهای عرب اقتصاد خود را بهبود بخشیده و حتی توانستند شرکت‌های متعدد غربی را که با تنگنای مالی روبرو هستند خریداری کنند. در همین زمینه با بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر بازار انرژی در قبرس، گفتگو کردم.
در فرض صندوق بین‌المللی پول هم گنجانده شده که اگر قیمت نفت به همین شکل بالای 100 دلار و در این ارقام باقی بمونه، اون وقت یه همچین درآمدی به دست میاد. اما در همین این وضعیت افزایش قیمت نفت تفاوتی وجود داره. یعنی درسته که تقریبا تمام کشورهای حوزه خلیج فارس به غیر از ایران با مازاد بودجه امسال روبرو هستند، اما یه تفاوتی هست بین عراق و کویت و عمان با عربستان و قطر و امارات، به خاطر اینکه کشورهای گروه دوم یعنی عربستان، امارات و قطر، اینها در مجموعه زنجیره نفت سرمایه گذاری کردند. فقط از خام فروشی نفت درآمدزایی نمی کنند. مثلا عربستان در شرق دور تعداد زیادی پالایشگاه و پتروشیمی سرمایه گذاری کرده و خریده و این نفت رو در تمام بخش‌هاش داره ازش درآمد به دست میاره، از تولید بنزین، تولید مواد شیمیایی و غیره. یا امارات در بخش دلالی نفت بسیار درآمد بالایی داره، جدای از اینکه نفت خودش رو می‌فروشه دلالی نفت میکنه برای جای دیگه، همینطور عربستان هم همینطور. و قطر در حوزه گاز و سرمایه گذاری هایی کرده که سوداوریش رو صرفاً به تولید گاز از میدان فارس جنوبی محدود نکرده.
آقای احمدی نیا، الان این پرسش مطرح هست که مثلا اگر ایران قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین برجام رو امضا کرده بود، میتونست سهمی از این افزایش درآمد هنگفتی که شامل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شده شامل ایران هم بشه؟
قطعاً میشد. حتی همین امروز هم اگر این امضا بشه، به هر حال یک افزایش درآمدی برای ایران هم خواهد بود، کما اینکه خب ایران هم داره نفت بفروشه. اما برای ایران وضعیت تفاوت‌هایی داره. اونم اینه که بعضی از ناظران معتقدن که همون بهتر جمهوری اسلامی زیر این تحریم ها باشه، نتونه اصلا این کار رو بکنه به خاطر چند نکته اساسی. یکی اینکه میزان تولید و قیمت فروش نفت ایران چه در شرایط تحریمی چه در شرایط غیر تحریمی شفاف نیست و حتی توی اسناد و مدارک و بودجه مملکت هم این مسئله شفاف نیست، کما اینکه خب یک موردش فقط در طول تاریخ 40 ساله به صورت علنی بیان شد، در دوره احمدی نژاد 400 میلیارد دلار از درآمد نفتی واریز به حساب بانک مرکزی که باید میشده نشده بوده. خب این نشون میده که این ثروت ملی و منابع ملی ایران متاسفانه صرف مسائل ملی نمیشه و نمیشه روش نظارتی کرد و داره غارت میشه با این پرونده های فساد انواع و اقسامی که داره بیرون میاد. از طرف دیگه هزینه شدن پول حاصل از درآمد نفت توی مصارف غیر منطقی مثل مسائل تروریستی، کما که اخیراً هفته پیش اصلا علناً گفتن که وزارت نفت و وانفتایی که هزینه پرداخت دستمزد کارکنانش رو نداره واسه مسجد جمکران میلیاردها میره هزینه میکنه، نمیدونم برای ساختن مسکن طلاب میره میلیاردها هزینه میکنه و از این دست باعث میشه که بعضی ها بگن که همون بهتر که اصلا ما در تحریم بودیم، این درآمد به جیب جمهوری اسلامی لااقل نرفته، ولی خب به هر حال کشور از این درآمدزایی محروم شد.
آقای احمدی نیا، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که با اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه اقتصاد این کشور در سال 2022 چیزی حدود 6% کوچیک‌تر بشه. ایران هم تحت تحریم هست، روسیه هم تحت تحریم هست، اما به نظر میرسه که درآمد نفتی و گازی روسیه از ایران بسیار بسیار بیشتر هست. در این وضعیت شما درآمد نفتی ایران و روسیه رو چطور میتونید با هم مقایسه کنید؟
درجه اول اینکه روسیه تولید کننده بسیار بزرگتر و قدرتری نسبت به ایران. روس‌ها رتبه دوم صادرات نفت جهان رو داشتن قبل از این وضعیتی که برای خودشون درست بکنن و در صادرات گاز هم همینطور. بعد از طرف دیگه روس‌ها قراردادهای بلند مدت بسیار مهمی دارن. شما ببینید هنوز که هنوزه در تمام تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا وضع کرده، ولی هنوز رابطه گازی و نفتی اروپا با روسیه 100% قطع نشده. به این علت که قراردادها بسیار استراتژیکه، بسیار مهمه، هم برای روس‌ها هم برای اتحادیه اروپا. از اون طرف یک قرارداد 25 ساله نزدیک به 400 میلیارد دلاری با چین دارن که حوزه نفت و گاز هستش و باز اون هم بسیار استراتژیکه، بسیار مهمه. در کنار اینها از روز اول اومدن تمرکز کردن روی این که درآمدشون رو حفظ بکنن، یعنی به جای این که تولیدشون رو بیارن پایین بشینن بگن که خب حالا تحریم شدیم چیکار بکنیم، تولیدشون رو تا بعضی از ماها افزایش هم دادن، قیمت فروششون رو پایین آوردن، سوداوریشون رو پایین آوردن، مقدار فروششون رو افزایش دادن، خب تونستن درآمدشون رو حفظ بکنن. یه بخشی از این برمیگرده به اینکه ساختار نفت و گاز روسیه یک حالت نیمه دولتی پیدا کرده، شرکت‌های بزرگ نیمه دولتی درش فعالن و از طرفی شرکت‌های خصوصی روسیه بزرگی هم درش شکل گرفته که این سرمایه‌دارها می‌دونید سرمایه به این شکل عمل می‌کنه، سرمایه خصوصی که اجازه نمیده سوداوری از بین بره. به همین دلیل هنوز این اثر رو ما به طور کامل روی اقتصاد روسیه نمیبینیم، ولی در میان مدت اونجا هم این اثر رو خواهد گذاشت تحریم ها و روس ها آینده بسیار بزرگی رو از دست دادن، چون حتی با پایان این جنگ و با پایان تحریم ها هم به این آسونی ها مشتریان غربی بر نمیگردن سراغ روسیه، چون اتحادهای تجاریشون باعث نشد که از جنگ جلوگیری بشه.
بهزاد احمدی نیا تحلیلگر بازار انرژی در قبرس بود. اما وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در شبان روز گذشته 56 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 143,500 تن رسید. بر اساس آمار رسمی این وزارتخانه در همین مدت بیش از 3,200 بیمار جدید به مبتلا به کرونا هم شناسایی و نزدیک به 830 تن از آنها بستری شدند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره با تردید کارشناسان بهداشت روبرو بوده است. در ایران خبرگزاری ها گزارش دادند که نهادهای قضایی و امنیتی صلاحیت میرشاد ماجدی و عزیزالله محمدی را برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید کردند، اما فعلا خبری از نام مهدی تاج نیست و او نمیتواند روز 8 شهریور در مجمع حاضر شود. حسن کامرانیفر دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران درباره روند برگزاری انتخابات گفته که اقدامات لازم برای برگزاری آن طبق روال قانونی پیگیری می شود تا انتخابات در روز 8 برگزار شود. در همین زمینه همکارم پروانه وحید منش با مهدی رستمپور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک گفتگو کرده.
به طور کلی انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جوی شدیداً امنیتی سیاسی داره پیگیری میشه. در روزهای گذشته واکنش‌های تند برخی نمایندگان مجلس به نفع یکی از نامزدها و کشمکشی که بین دو نهاد اطلاعاتی وجود داره. و جالب اینجاست که اصلا فیفا تأکید میکنه که به هیچ وجه غیر از مجمع فدراسیون فوتبال کس دیگه‌ای حق نداره دخالت کنه در امور فدراسیون، ولی میبینیم که رسانه‌های رسمی حکومت مشخصاً می‌نویسن که بله نهادهای امنیتی هنوز درباره مثلا یکی از کاندیداها به نتیجه نرسیدن. یعنی این دقیقاً همون نشانه‌ایه که فیفا تهدید کرده میتونیم انتخاباتتون رو ابطال کنیم و فدراسیونتون رو تعلیق کنیم، ولی خب جدی گرفته نمیشه. کل ماجرایی که هست اینه که بین وزارت اطلاعات که نظر در واقع وزارت اطلاعات که میگم میز ورزش در وزارت اطلاعات، نظرش میرشاد ماجدی اطلاعات سپاه روی مهدی تاج نظر داره و میبینیم که مثلا ایسنا خود رسانه هم به همین ترتیب گرایش های مختلف رو دارن نمایندگی میکنن. ایسنا میگه که مهدی تاج رد صلاحیت شده از سوی مراجع زیربط. از این طرف خبرگزاری فارس می‌نویسه که نخیر، این اتفاق نیفتاده و هر سه نامزد تایید شدن. فضای بسیار عجیب و تأسف‌باریه که به هیچ وجه طبیعتاً برآورده نمی‌کنه نیازهای فوتبال ایرانو و در نهایت همه چی بستگی داره به اینکه این دو نهاد اطلاعاتی امنیتی آیا درباره گزینه نهایی در آستانه آغاز جام جهانی به توافق برسن یا نه. ولی تا همین جای کارم اوضاع فوتبال ایران به شدت نابسامانه و سر صدای همه علاقمندان فوتبال در اومده. مدت هاست کسی هم پاسخگو نیست و مسئولیت قبول نمی کنه.
آقای رستمپور، این سه نامزد چه پیشینه سیاسی دارن؟ چون بسیار گفته میشه که مرتبط هستن به نهادهای امنیتی، به سپاه پاسداران.
در واقع انتخابات به گونه ای برگزار میشه که چهرهایی مثل علی دایی، مثل محمد دادکان، مثل علی کریمی و چهره های موجه و با کارنامه و بدون سابقه سیاسی اصلا نمیتونن در انتخابات شرکت کنن. حتی میرشاد ماجدی که سابقه ای در فوتبال داره به قدری تندروی کرد در ماهای اخیر که نشون بدن من جزو حاکمیتم. از ماه محرم تا اظهار نظرهای سیاسی تا واکنش تأسف‌باری که به حمله به زنان تماشاگر در مشهد در بازی ایران و لبنان که اصلا زنان رو مقصر دونست در بیانیه رسمی فدراسیون، در واقع وفاداری این افراد به حاکمیت که اثبات شده است که به این مرحله رسیدن که ستا بشن. ولی در نهایت اون تنابکشی بین جناها و طرفینی که در داخل حاکمیت نمیخوان فدراسیون فوتبال رو از دست بدن باعث شده که باز بین این ستا هم باز حرف و حدیث برقرار باشه و چه بسا تا 8 شهریور روز مجمع معلوم نشه که بالاخره کدوم اینا تونستند رضایت خاطر نهادهای تصمیم گیرنده رو جلب کنن. میبینیم که اصلا وزارت ورزش تقریبا هیچ کار است، مجمع فدراسیون هم به یک معنا هیچ کار است، چون خود همون اعضای مجمع هم با همین فرایند انتخاب شدن. اونا هم منتظرن ببینن که نهادهای امنیتی کشور در نهایت بله. چه کسی رو انتخاب میکنه که اونا هم مهر تایید به اسمش بزنن.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار در دانمارک بود که با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.